رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه دهم دکبر سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ویکتور یانوکوویچ پیشنهاد برگزاری میز گرد به خاطر برون رفت از بوران در اوکراین را پذیرفت. در حمله بعد در شهر بوریز عراق دست کم 12 نفر کشته شدند و به یاد نیلسون ماندلا در یوهانسبورگ مراسم بزرگ مذهبی دایر می شود. تفصیل خبرها. رهبران مخالفین حکومت اوکراین اظهار نمودند که شام دوشنبه میلیسیا حمله به پاسگاه‌های آنها در خیابان‌های کیف را شروع نمود. رهبر جناح حزب بدکفشنا آرسنی یاتسنیوک اظهار نمود که موقع آنها بی‌تغییر باقی می‌ماند. آنها به یگان کارمند میلیسیا حمله نمی‌کنند، از نیرو کار نمی‌گیرند، زیرا اعتراضگران سلاح ندارند. اگر کارمندان میلیسیا از نیرو استفاده کنند، این عمل پیامدهای غیر انتظار خواهد داشت. اعتراضگران در آمدگاه بناهای دفتر ریاست جمهوری، حکومت و پارلمان را ضبط کردند. دادستان کلی اوکراین روز دوشنبه اظهار نمود که اعتراضگران باید این بناهای حکومتی را آزاد کنند و سنگرها را برچینند، در عکس حال آنها مجازات خواهند شد. از این پیش ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهاد برگزاری میز گرد عمومی ملی به خاطر جستجوی راه‌های نجات از بحران فعلی کشور پشتیبانی کرد. به اطلاع رسمی قرار است که روز سه شنبه یانوکوویچ با سه رهبر پیشین اوکراین، لئونید کراوچوک، لئونید کوچما و ویکتور یوشنکا، سریع مشورت و مذاکرات بنشیند. نمایش اعتراضی در اوکراین بعد از آن عمومی شدند که روز 21 نوامبر حکومت در مورد متوقف کردن آمادگی‌ها برای امضای سازشنامه همگرایی با اتحادیه اروپا تصمیم گرفت. در اوکراین همایش‌های مخالفین همگرایی کیف با اتحادیه اروپا نیز ادامه دارند. در شهر بوریز عراق بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکنده 12 نفر کشته و 24 تن دیگر مجروح شدند. به اطلاع پلیس محلی، ترکش روز دوشنبه 9 دکبر در کنار یک قهوه‌خانه این شهری اساساً سنی‌نشین که در 60 کیلومتری شمال و شرق بغداد جایگیر شده است با وقوع پیوست. روز یک شنبه بر اثر ترکش‌ها و حمله‌های انتحاری از جمله در مناطق سنی‌نشین عراق دست کم 39 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 120 کس دیگر جراحت برداشتند. یینگلک شنوات نخست وزیر تایلند روز دوشنبه 9 دکبر اعلام داشت که پارلمان را پراکنده و انتخابات نوی پارلمانی را برگزار میکند. چند هفته باز در خیابان‌های بانکوک پایتخت تایلند نمایش اعتراضی نیروهای مخالفین ادامه دارند که بعضن باعث بی‌نظامی‌ها و برخورد با پلیس می‌شوند. جانبداران مخالفین میگویند که نخست وزیر شنوات با برادرش تاکسین که سال 2008 بر اثر تبادلات دولتی برکنار شده کشور را ترک کرده بود پشتیبانی میکند تا او با اتهام فساد زندانی نشود. مخالفین میگویند که با وجود تصمیم اخیر نخست وزیر تا زمان کشور را ترک نمودن یینگلک شنوات و اهل خانوادهش اعتراضها را ادامه خواهند داد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. روز سه شنبه در ورزشگاه شهر یوهانسبورگ جمهوری آفریقای جنوبی با یاد نیلسون ماندلا مراسم بزرگ مذهبی دایر می شود. بار اخیر هنگام برگزاری چمپیونیت جهان اوید با فوتبال در سال 2010 ماندلا در همین ورزشگاه در معرض آن پیدا شده بود. قرار است که مراسم ویدا با ماندلا برنده جایزه صلح نوبل روز 15 دکبر برگزار شود و در آن سالن تقریبا 60 کشوری عالم شرکت خواهند کرد. نیلسون رهبر پیشین جمهوری آفریقای جنوبی هفته گذشته در سن 95 سالگی و در حلقه پیوندانش از عالم درگذشت. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره از بین بردن خبرگزاری ریا نوستی و در پایه آن تأسیس کردن خبرگزاری روسیه سیونی امر صادر کرد. با اطلاع سامانه اینترنتی کرمل، دیمیتری کیسیلیوف رئیس کلی خبرگزاری نو تعیین شده است. بر پایه این خبر سمت اصلی فعالیت روسیه سیونی انعکاس سیاست دولتی و زندگی مردم روسیه در خارج کشور خواهد بود. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11 975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و کنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه آماده کردند. میدان مقاومت کیف، راه نجات از بحران سیاسی در اوکراین کجاست؟ زید سیدوف بیگناه است. وکیلان دفاعی صاحبکار معروف دلیل های بی جرمی زیر حمایتشان را به دادگاهی روا کردند. و تاجیکستان اسم من اشعار با حقیقت همزمان ها در شهر دوشنبه کتاب نوی شعرهای استاد مومن قناعت نشر شد. مقامات اوکراین بار اول در سه هفته تظاهرات بی‌نظامی ها در پایتخت شهر کیف در اندیشه جستجوی راه نجات از بحران سیاسی شدند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهاد برگزاری میزی گیرد به خاطر پیدا کردن راه های برون رفت از وضع فعلی و تامین نظام و ترتیبات در کشور پشتیبانی نمود. به اطلاع دفتر رئیس جمهوری اوکراین قرار است که این موضوع را روز سه‌شنبه یانوکوویچ و سه رهبری پیشین اوکراین لیانید کرافچوک، لیانید کوچما و ویکتور یوشنکا بحثو بررسی کنند. نمایش اعتراضی در اوکراین بعد از آن آماوی شدند که روز 21 نوامبر حکومت در مورد متوقف کردن آمادگی ها برای امضای سازشنامه همگیرویی با اتحادیه اروپا تصمیم گرفت. این قرار باعث ناراضگی جانبداران همگرایی با اروپا شد و جامعه اوکراین را پشت دو سنگر قرار داد. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
واژگونی هیکل دوحه کمونیستان ولادیمیر ایلیچ لنین و به محاصره گرفته شدن بناهای مأموری در مرکز کییف از طرف گروهی از تظاهرکنندگان روح اعتراض و طلب استعفای رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ را قوت داد، اما هوای سرد و یخبندان شماره میدان نشینان را در خیابان استقلالیت کییف کمتر کرده است. روز یکشنبه نزدیک به نیم میلیون نفر این میدان را پر کرده بودند و گروهی از آنها که برایشان نقاب کشیدند هیکل 3.4 متری لنین را چپه کرده بود آن را بریدند و به میدان استقلالیت آوردند. اندری شفچنکو یک وکیل مخالف در پارلمان اوکراین به مناسبت واژگون شدن پیکره لنین در توییتر نوشت که اوکراین با میراث کمونیسم خیر خوش کرد، ولی سخنگوی سروزیر اوکراین میکولا ازاروف سرنگون شدن هیکل لنین را یک عمل بربریانه نامید. سران مخالف همه گونه ربط خود را به سرنگونی پیکره رد میکنند. ورزشکار معروف و قهرمان جهانی بوکس ویتالی کلیچکو که رهبر حزب مخالف ضربه نیز است، از تظاهرکنندگان خواست فشار را برای تغییر وضع ادامه دهند.
من میخواهم به هر یک شما مراجعه کنم. سپاس از موقع شهروندی شما. سپاس که بی‌طرف نیستید. شما طرفدار آینده خودید. آینده به من یا یگان رهبر مخالف بستگی ندارد. آینده به هر یک شما وابسته است. ما باید متحد باشیم و همه تلاش را برای پیروزی بکنیم.
تظاهر کنندگان از تصمیم ناگهانی یانوکوویچ که نقشه امضای قرارداد دیر انتظار همبستگی با اتحاد اروپا را ماهی گذشته به تعویق گذاشت ناراضی اند. و یانوکوویچ گفته است به جای نزدیکی با اروپا کشورش خواستار تحکیم روابط با روسیه خواهد بود. یانوکوویچ روز جمعه با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد، ولی هر دو میگویند در این نشست مسئله شرکت اوکراین در اتحاد گمرکی تحت سروری روسیه بررسی نشده است. در این بین مقامات امنیتی میگویند در رابطه با اتهام تبادلات دولتی رفتار رهبران مخالف را تحقیق میکنند. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین از یانوکوویچ خواست وارد مکالمه با تظاهرکنندگان شود و رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا کترین اشتون برای بررسی راههای حل بحران با اوکراین سفر خواهد کرد.
همانا داغ باقی ماندن اوضاع در اوکراین با وجود هوای سرد و یخبندان،
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مکرون زایتسایدوف صاحب کاری موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان روز دوشنبه 9 دکبر دلیل‌های بی‌گناهی فرد زیر حمایتشان را به دادگاه ارائه کرده خواستار قطع پرونده و رها کردن او شدند. با تاکید آنها در اعمال سایدوف نه فقط جنایت بلکه حتی علامت‌های جنایت موجود نیست. زید سیدوف 7 ماه پیش به دنبال اعلام تأسیس حزب نوی تاجیکستان نو از سوی کارمندان آژانس مبارزه با فساد بازداشت شد و حالا در چندین جنایت سنگین عیبدار می شود. گزارش شهلای گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
روز دوشنبه 9 دکبر وکیلان مدافع سابق وزیر صنعت تاجیکستان زید سیدوف در مرافعه دادگاهی او که انجامش نزدیک به نظر می رسد موقع خود را درباره این قضیه ارائه کردند. وکیلان مدافع زید سیدوف می گویند که او گناه ندارد و قربانی دسیسه سیاسی شده است. فخرالدین زاکیرف یکی از وکیلان زید سیدوف روز دوشنبه 9 دکبر با دنبال مرافعه نوبتی در صحبت با خبرنگاران گفت آنها برای رد هر اتهام دوزیتونی دلیل مشخص دارند و این همه را به طور کتبی به دادگستری قضیه پیشنهاد کردند. جناب زاکیرف گفت
لحجه‌ای که مثلا ایدار کننده دولتی در وقتی برآمدی سودی خود تنها با اون موقع خود را تنها از جانبی اون موادهایی که در تفتیشات پیشکی به دست آورده شده بود تنها با اون تکیه کرد، اما جانبی حمایت بغیر از موادهای تفتیشات پیشکی همه اون موادهایی که در رفتی مرافع سودی ما دسترس کرده با سود پیشنهاد کردیم با اون تکیه نموده و
چه های خود را اساسناک نموده بود. زید سیدوف یکی از صاحبکاران شناخته کشور در تطبیق پروژه های ساختمانی تاجیکستان سهم دارد و اتهامی که مقامات علیه او مطرح کردند قسمی هم به فعالیت او در شرکت ساختمانی مربوط می شود. اما اتهام وزنین تر از این تجاوز به ناموس دختر نابالغ است و به نظر می رسد در این مرافعه همچون قرطه اصلی استفاده شود. خود زید سیدوف همه گونه اتهام را رد کرده است و می گوید مقامات در حال از پی او شدند که می خواست به میدان سیاست وارد شود. اما با نظرداشت نزدیکی سیدوف و حلقه های مقامات بلندپایه در تاجیکستان حال روشن است که چرا سیدوف یک بار مورد تعقیب قرار گرفت و در پس این قصه که مطبوعات هر روز درباره آن می‌نویسد چه قصه دیگری پنهان است. در همین حال فخرالدین زاکیرف رویای زیرحمایه خود را بهتر ارزیابی کرد و گفت که او برای سخنرانی نهایی در دادگاه آمادگی می‌گیرد. ضمناً قضیه زید سیدوف پوشیده می‌گذرد و خبرنگاران به آن راه ندارند. در حالی که این قضیه هیچ تهدیدی به امنیت جامعه ندارد، چرا به آن مهر سری زدند و چرا از ورود فعالان حقوق بشر و خبرنگاران به مرافعه جلوگیری می‌شود؟ سوال می‌دهند خبرنگاران. زید سیدوف فاف موی پیش از سوی آژانسی نظارت مولوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در شهر دوشنبه بازداشت شد و تا امروز در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی به سر میبرد. مرافعه دادگاهی زید سیدوف 3 ماه پیش آغاز گردیده و همکنون به مرحله نهایی نزدیک میشود. اما برخی از حقوقشناسان تاجیک جریان این مرافعه را پیگیری میکنند، میگویند بعد از این قدر جلسه های دادگاهی اتهامات در نسبت زید سیدوف همانا قطعی و قوی باقی مانده است. دلیل این را آینه خود بابو نظر و حقوقدان تاجیک در صرف سیاسی و سپرشی بودن قضیه زید سیدوف میدوند. خانم بابو نظر و میگوید در کشوری که قانون برای یک رو عمل میکند وکیلان مدافع هیچ نقشی نمیبازند و نتیجه مرافعه نیز از قبل معلوم است که به فایده زید سیدوف انجام نمییابد. خانم بابو نظر و همچنین افزود
ببینید که چقدر اینو خواهش کردن، عرض کردن، شکایت کردن، حتی تا درجه که یکی از ادوکات ها رو زدن و یکون وقت یکون خواهش اینا اجرا کردن نشد. بنابرای اینم من فکر نمی کنم حتی اگر از خارجه هم می آوردن یکون نفری بهترین رو و هیچ کار کردن نمی توانی.
با این همه انتظار می رود که روزی سه‌شنبه 10 اکتبر سوختبر وکیل دیگر زید سیدوف در دادگاه سخنی حمایوی خود رو ارائه کند و همچنین خود زید سیدوف نیز سخن نهایی رو بگوید. ضمن زید سیدوف سابق وزیر صنعت تاجیکستان از روی چند بندی کدکس جنایی از جمله گرفتن پاره، خلابی، بسیار زنی، تمجوی، سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی، تجاوز به ناموس، مجبور ساختن به اسقاط حمل و علاقه جنسی با نفری که به سن 16 نرسیده است متهم می شود. شهلا گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست وکیلان زید سیدوف از دادگاه برای قطع پرونده و آزاد کردن فردی زیر حمایتشان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در خوجند دو نفر با گمان دست داشتن در کشتار یک استادی دانشگاه بازداشت شدند. جسد استادی دانشگاه منیرخان خاجایف صبح 5 دکبر در کناری راه محله گلستان مرکزی ولایت سغد با آثار ضرب و لطش شدید آشکار گردید. معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند گزارش می‌دهد که مقامات خبری در این حادثه دست داشتن دانشجویان را رد کردند.
ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد میگوید دو گمانبر به کشتار منیرخان خاجایف معاون دکان و مدیر کافدرای فکولته جغرافیای دانشگاه دولتی خوجند آشکار و دستگیر شدند. اکبر شریف افسخنگوی نهاد مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این دو نفر شهروندان عادی بوده، خبرها درباره دانشجو بودن آنها نادرست است و افزود
برای آن که خلال وارد نکنیم رفت تفتیش شد بود شخصیت اینو و مورد جورنالیست رو پیشنهاد نکردیم بود تفتیش شد این حادثه بود ادامه دارد.
جسد منیرخان خاجایف 49 ساله معاون دکان در بخش علم همزمان مدیر یکی از کافدرهای فکولته جغرافیا و اکولوژی دانشگاه دولتی خوجند نامزد علم های جغرافی صبح 5 دکبر با اثر ضرب و لط در کنار راه محله گلستان شهر خوجند دریافت شده بود. گفته می شود وی نیمه شب از جراحت های بر اثر ضرب و لط جان داده است. به گفته پیوندانش منیرخان خاجایف عائله دار بوده، از خود 4 فرزند به یادگار گذاشته است. همکارانش وی را آخرین مراتبه بیگاه 4 دکبر دیدند که از فکولته بیرون می رفت و صبح خبری دریافت جسم بیجانش را در ایستگاه نزدیک فکولته شنیدند. بعدی نشر خبری منیرخان خاجایف در صحیفه اجتماعی فیسبوک نوشتند که در قتل وی دانشجوی دست دارد. همچنین میان ساکنان خبرهای پند شد که به منیرخان خاجایف به خاطر غارت پول و مالش حمله کردند. همکسبان خاجایف در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که قاتلان از وی پول و انگشتر طلا و مبیلش را دزدیدند. منیرخان خاجایف به شنونده ها و خواننده های آزادی نیز به حیث کارشناس ذخیره های آبی حوضه رود سیر آشناست که از آلوده شدن آبی این رود بزرگ در دوره جهانی شوی و حفظ این ذخیره آبی صحبت ها کرده بود. همکاران خاجایف او را یک شخصی بی آزار و علم دوست یاد می کنند و می گویند مرگ چنین انسان آنها را در غم و اندوه نشانده است. مقصود جان حیدروف مدیر کافدره گیو اکولوژی در فکولته جغرافیای دانشگاه دولتی خوجند که سالها همراه خاجایف کار و فعالیت داشته است چنین میگوید.
منیرخان خاجایف یکی از شخصیت ها بودند که در بین اهل کلکتیو دانشگاه دولتی خوجند و فکولته گیوگرافی اکولوژی به خود یک آبروی اعتبار خاص را دارا بودند. آن شخص عالم بودند، عالم گیوگراف بودند. ما با آن شخص بسیار وقت در اکسپدیسیون گیوگرافی بودیم، ما با آن شخص در کارهای تعلیمی، کارهای صحرایی بودیم. ما یگان بار ندیدیم که آن شخص به غیر از کارهای علمی به دیگر وهوب آواره باشند و یا اینکه وقت خودشان را بیکار صرف کنند.
زمیرا موینوا سرم معلم فکولته مذکور می افزاید
منیرخان خاجایف من همین خیر تأثیرات دارم که بغیر از صفات های بهترین انسانی یگان خیر کمبودی رو دیده نتوانسته بودیم، زیرا که کسی که با یگان فکرانی با یگان مصلحت نزد معلم می در آمدن البته آن مصبی حال خود رو می یافت.
در همین حال بیگاه روز دوشنبه 9 دکبر از ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد به رادیوی آزادی گفتند که در حال حاضر تفتیش قضیه کشتار منیرخان خاجایف استاد دانشگاه دولتی خوجند ادامه دارد و به دلیل خلل وارد نکردن به تفتیش قضیه درباره جریان آن چیزی را افسوده نمی توانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و از اخباری فرهنگ و ادب: تاجیکستان اسم من، کتاب نوی شاعری خلقی تاجیکستان و برنده جایزه دولتی اتحاد شوروی مؤمن قناعت با تعداد 2000 نسخه نشر شد. Хайдаршои Акбар муратиби китоб рӯзи душанбе 9 декабр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт: "Имрӯзҳо охирин нусхаҳои китоби нав, ки аз 439 саҳифа иборат аст, ба дасти алоқамандони назм мерасанд." او افزود که این کتاب را میتوان کلیات اشعاری مومین قنوت نامید.
در چاپ امروزه تقریبا تمام ایجادات استاد قنوت گرد آورده شده است، که عبارت از 10 داستان است. اشعارش که تا آخرین شعر نویشتهش در این گرد آورده شده است. برتری این چاپ کتاب از دیگر کتاب ها در این است، یعنی کاملا که خواننده دیگر میتواند که در این کتاب داستان های استاد، یعنی ایجادات استاد کاملا داشته باشد. بار اول هم در آخر کتاب تصویرهای استاد قنوت از دوره جوانیش تا زمان امروزش، عکس‌هاش با شخصیت‌ها و زمان‌های گوناگون برای خوانندگان پیشکش شد. خیلی جالب است. شروع می‌شود از داستان تایسون اسمنگ سال 74 نوشته است. چرا ما در این قرار گرفتیم که اسم کتاب تایسون اسمنگ گذاریم؟ این هم پیشنهاد ما بود، هم پیشنهاد دوستان زها بود که خودی حساب پذیرفتند. تایسون اسمنگ در زمان ایجاد کرده بود یک زمان تحولات قومی ملی در خود شوروی و در تایسون ایجاد شده بود. و همون زمان استاد همچه یک انگیزه خودآگاهی و یک خودشناسی این داستان نوشته بود. و چرا ما در این روز این تایسون اسمنگ گذاشتیم؟ به همین خاطر است که تقریبا این مرحله هم یک دوره بیداری و خودآگاهی تاجیک است.
شما گفتید که در این مجموعه ناخرین چکیده های خامه استاد قنوت هم جای داده شدند. اما بگویید که آثار اخیر شاعر از آثار پیشینش چی تفاوت دارد؟ بگیریم استاد قنوت حالا در شعرش با کدام موضوع ها برتری می دهد؟
بله، دیگه هم موضوع همون بیداری ملی است. بیداری ملی است، خودآگاهی است، همین موضوع است، بعد اخلاق. این چیزی که در اما شعرش حاضرم که با همین توجه می کنم بیشتر به همین است. یعنی که در موضوع یک وحدت و یک جمع آوردن ملت و خودآگاهی ملی با همین است، اشاره به همین نمیکنه دیگر. البته داستانایی که مثل سروش استالینگراد و گهواره سینا و موجای جنیفر نوشتم اون چیزایی بودن که البته از همه بالاتر هستن، یعنی که هر آد در جوانی شو بودن و زمان تقاضا همینه داشت. البته گفته نمیتونه که برابر اونا در آخر در زمان های دیدیشون ایجاد کرده باشن. چیزی اساسی که در این داستان هاست هم داستان همون زمان هاست، سازای شیراز و همون هاستن. و آخرین داستانی که ایجاد کرده است البته، یعنی که ببینید که مسعود نامه است، چیزی نو است. به قول خود استادم که یک سبکی نو است، یعنی که چون میگن یک سبکی نو در شعر که اونا در این آخرین داستان چی استفاده کردن، قسمت های اخلاقی مسعود در حماسش تصویر کرده است. مسعود نامه هم داستان خیلی جالب است. استعداد استاد در حتی پیریش هم نشاندهنده همون است، استعدادش است.
Хайдаршои Акбар афзуд ки Тоҷикистон исми ман охирин китоби устод Қаноат дар тақрибан ду даҳсолаи ахир аст. Аввалҳои солҳои 90-ум китобҳои ӯ аз Бесутун то кунун ва Оинаи беғубори ман чоп шуда буданд, ва аммо сифати чопашон хуб набуд ва онҳо комил ҳам набуданд. کتابی تاجیکستان اسمی من با گفته مصاحبی ما برای فروش نیست و آن با علاقمندان شعر و کتابخانه های تاجیکستان از کتابخانه های بزرگ تا کتابخانه های مکتب ها هدیه کرده می شود. نشر کتاب نوی استاد قنوت را بنیاد خیریه معلم کوهستان سرمایه گذاری کرده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
یک ساکنی نوحی همدانی که میان مردم چون حاجی پیاده معروف است، هنگامی بازگشت از شریلانکا غیر انتظار مهمانی رئیس جمهوری پیشین ایران شد. محمود احمدی نژاد را همچون نخستین تاجیکی که بعدی از مقام رفتنش مهمانش شده است نوازش کرد. عبدالعزیز رجبوف تا امروز دوبار پیاده با زیارت مکه و مدینه رفته است. گزارش همکار ما در منطقه کلوب مؤمن احمدی را میشنویم.
سفر هفت ماهه عبدالعزیز رجبوف معروف با حاجی پیاده با دیداربینی و صحبت با احمدی نژاد سابق پرزیدنت ایران به پایان رسیده است. محمود احمدی نژاد به این حاجی پیاده تاجیک گفته است که از سرکاری فرصت تبریک امام علی رحمان را پیدا نکرده است. از این رو به دست آنها به پرزیدنت تاجیکستان تبریک و پیغام فرستاده است. عبدالعزیز رجبوف با یک نفر دیگر از ناحیه همدانی ولایت ختلان هفت ماه پیش با پای پیاده برای زیارت گوری بابای آدم به شریلانکا سفر کرده بود. اما عبدالعزیز رجبوف میگوید در بازگشت از شریلانکا با قبولی محمود احمدی نژاد روی یافته است و او گفته است شما اولین تاجیک هستید که پس از رفتن از وظیفه بعد دوربینی من اومدید. او گفت
امنیت شما را گرفته بود پیش احمدی نژاد سلام کردیم نمو از نام هم مخلصان همچون فرزمان همزبان همچون همیشی تاجیکستان چی کردیم سلامی شما رست موندیم بعدن هم صحبت شدیم بعد پرستان کرد که ایشالو او جنوب والی شما هم آغاز میگرد با رئیس جمهور بشود حتما تبریکاتی ما را هم برسان با همه اهلی همو کسانی که در ایشالو مخلصی ما بودن همیشی ایران از خلق تاجیکستان بینیوات مینات داریم چور مهمان نوازان ما بودیم در اونجا گفتم تاریخ بعد یک عکس گرفتیم انا یک پوله چه مورا هدیه کردن مهمان نوازی کردن همین تاریخ خیرش کردن.
حاجی عبدالعزیز رجبوف دو بار پای پیاده زیارت خانه خدا کرده است. این بار طریق افغانستان، پاکستان و هندوستان به شریلانکا سفر کرده است. او میگوید با آنها گفتند که در بلندی های کوی سرندیب در شریلانکا گوری بابای آدم جایگیر است، اما در آنجا برایشان گفتند که اینجا تنها قدم جایش است و گورش در اسرائیل جایگیر است. هنگام بازگشت عبدالعزیز رجبوف تلاش کرده است تا باری سیوم به زیارت خانه خدا برود، اما بنابر بیمار شدن این امکان برایش دست نداده است. از این رو هنگام بازگشت در ایران با استادان ورزش و شرایط ورزشی این کشور شناس شده است.
وقتی که سفر ما زیاد سوین دوام نشد گشتیم از دبی اومدیم تهران. تهران در مهمونی کمیته المپیک بودیم، بعدم وقتی داشتیم اینجا با رئیس کمیته المپیک و بعد ورزشگران.
عبدالعزیز رجبوف 67 سال دارد و از سابقه کاریش در مکتب میونه با عنوان استاد ورزش به 30 سال میرسد. هم‌اکنون عبدالعزیز رجبوف یک هفته پیش به تاجیکستان آمد و نیت دارد که در ناحیه همدانی یک مکان ورزشی باز کند و به جوانان گوشتی ملی را آموزش دهد. وای باری اول از روسیه به مکه سفر کرد و تا جشن 2700 سالگی شهر کلوب در سال 2006 به تاجیکستان برگشت. در سفری دوم آنها 8 نفر بودند، اما با سببهای مختلف 6 نفری آنها این سفر را تا آخر پای پیاده انجام دادن نتوانست. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
دیداری غیر انتظاری حاجی پیاده با رئیس جمهوری پیشین ایران و در پایان این نشر مجله فرصت هم داریم که نوگانی های ورزش را از شاره همان در دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی کیک بوکسینگ جهان در شهر انتالیای ترکیه دو مدال به دست آوردند. در این مسابقه جهانی بیش از 1000 ورزشکار از 60 کشور شرکت داشتند. باید دسته منتخبی تاجیکستان 15 ورزشگر شامل بود. علیشیر احمدی و 18 ساله در بخش لایت کنتکت در وزن تا 57 کیلو بر همه رقیبانش دست بالا شده مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. مدال دوم را به تاجیکستان ورزشگری معروف زهرا خولوا آورد. وی در سبقت زنان در بخش کیک لایت در وزن تا 50 کیلو برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. میرسید یحییوف رئیس فدراسیون تایکواندو ITF و کیک بوکسینگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دارم 21 سالی فعالیت فدراسیون، 36 نفر ورزشگری فدراسیون با عنوان چمپیون جهان تصور شدم.
خبری دیگر، روز 10 دکبر در پایتخت مالایزیا کوالالومپور قرعه‌کشی مرحله گروهی جام AFK کنفدراسیون فوتبال آسیا 2014 برگزار می شود. بر اساس تصمیم AFK سال آینده در این مسابقات تاجیکستان را تنها یک دسته قهرمانی کشور روشنی کلوب نمایندگی می کند. روشن که به این مسابقات از دور انتخابی یا پلی آف راه داده شده است، روز 2 فوریه در میدان خود با قهرمانی سکرته یمن باشگاه الیرموک الروزه بازی خواهد کرد. غالب این جفت به دور گروهی مسابقات راه خط می گیرد. همزمان در پایتخت مالایزیا سمیناری تعلیمی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای منیجرها و سخنگویان 34 باشگاه فوتبالی که در جام AFK 2014 اشتراک میکنند دایر خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.
رادیوی آزادی